بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. در جلسات اخیر موضوع بحث ما محبت خدا بود. از مطالبی که از روایات استفاده می شد این بود که محبت خدا با محبت چیزهایی که مبغوض خداست جمع نمی شد. در بعضی روایات داریم که حتی راه کسب محبت خدا بغض چیزهاییست که خدا دوست نمیداره یا بغض دشمنان خداست. حالا بد نیستی که دوتا روایتش با من نمونه بخونم. صلواتی خب در توحف الوغول این روایت را از حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما نقل کرده است که قال عیسی ابن مریم للحواریین: تحببوا الالله و تقربوا الیه. حضرت عیسی به دوستانشون حواریینشون فرمودن که قرب خدا پیدا کنید، بجوید و محبت خدا پیدا کنید، سعی کنید محبت خدا را ماجد بشید، کسب محبت خدا کنید. قالوا یا روح الله بماذا نتحبب الى الله و نتقرب، به چه وسیله ای ما محبت خدا را کسب کنیم و تقرب به او پیدا کنیم؟ راهش چیه؟ چکار کنیم که خدا را دوست بدانیم و به خدا نزدیک بشیم؟ قال به بغض اهل المعاصی والتمسوا رضا الله بسخطهم. اگر میخواد محبت خدا رو پیدا کنید، راهش این است که اهل معصیت را دشمن بدارید، دوست ندارید، به خاطر معصیتشون نرمید. و اگر امدای شد بین این که خدا راضی باشه یا اونها، رضایت خدا در این است که اونها از شما ناخشنود بشن، اونها را ناخشنود کنید تا خدا از شما راضی باشه. ولتمسوا رضا الله به سخطهم یا به سخطهم. و دنبالش هست که قالوا یا روح الله فمن نجالس. این را جداگانه هم در روایات ما نقد شده، در اصول کافی این روایت را مستقلن ذکر کرده که قال الحواریون رئیس المنیم یا روح الله من نجالس، با کیا معاشرت کنیم، با کیا هم نشین بشیم. قال من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن او شما را به یاد خدا بیندازد. و یزید فی علمکم منطقه، وقتی سخن میگه بر علم شما بیارزه. و یرغبکم فی الاخرت عمله. وقتی کاراش رو میبینید موجب این میشه که ترغیب بشید شما هم کارهای آخرتی انجام میدید. محل استشهاد ما این است که میفرماید برای اینکه محبت خدا پیدا کنید راهش اینه که اهل معصیت و دشمنان خدا را دشمن بدارید. اصلا راه محبت خداست. یعنی این عملی تر هست. این کار آدم میتونه بکنه. میبینه اونایی که معصیت میکنن و بناشون بر این هست. حالا یه توضیح کوتاهی عرض بکنم گویا این که حالا بحث ما در اینجا نیست. تصور نشه که وقتی میفرماد بغض اهل معاصی، یعنی اگر دیدیم یک کسی یه معصیتی کرد حتما بازش دشمنی کنیم. این اهل المعاصی داریم و اهل الطاعه. یک کسانی هستند بناشون بر اطاعت خداست و همیشه از معصیت پرهیزه. نقطه مقابل کسایی است که بناشون بر معصیت هست، چون معصیت کارم این ملکه شده براشون، نه این که حالا یه وقتی اشتباهی کردن. کیست که معصیت نکنی؟ هر کسی غیر از معصومین خب ممکنه معصیت در دستانه بشه. ما همه رو که نباید دشمن داشت، پس الان کیا دوست بداریم؟ این بغض اهل معاصی یعنی اونایی که بناشون بر معصیت کردنه، باکی ندارن از اینکه هر جور معصیتی ازشون صادر میشه. اینا رو آدم دشمن. این جور تعبیرات در روایات زیاده. کسانی که انس دارن متوجه میشن. یه خود تعبیر فنی تر به کار ببریم، یه رفتارهایی است وقتی تکرار میشه یک حالت ثباتی پیدا میکنه، ملکه میشه براد. این ملکه به حدی میشه که جزء شخصیت آدم میشه. یه آدمی که دستش کجه، آدمی که رشوه‌خوار هست، آدمی که متقلبه، آدمی که غش در معامله میکنه، این اصلا جزء شخصیتش شده. حقه‌بازی، دروغ‌گویی، این کنه هو جزء عناصر شخصیتش شده. یه همچه کسی را به خاطر همین صفتش باید دشمن داشت. اما کسانی که نه، حالا یه وقت یه شهرتی برشون غالب شد، یک نگاه حرامی کردن یا اینکه یه غضبی کردن، یه حرف زشتی از دهنشون در اومد، اینا اهل المعاصی نیستن. اینا یک حالت عرضی است، دفعتن پیدا شده، بعدم زود توبه میکنن، پشیمان میشن. اما اهل معصیت نه، باکی ندارن، گاهی هم افتخار هم میکنن. این که میفهمد بغض اهل معصیت، کسانی هستند که معصیت براشون یک صفت ثابتی شده و به اصطلاح روانشناسان یکی از عناصر شخصیتیشون شده. روایت دیگری است به مستدرک، در مستدرک الوسائل هست، از امام صادق سلام الله علیه نقل شده. فرمودند طلب تو حب الله عز و جل، یعنی رفتم دنبال اینکه محبت خدا پیدا کنم. میرم کجا پیدا میشه محبت خدا؟ خب به زبان ما سخن گفته. فوجدته فی بغض اهل المعاصی، محبت خدا را در دشمنی اهل معصیت یافتم. یعنی اگر کسی دشمنی اهل معصیت باشه دلش آماده میشه که محبت خدا پیدا کنه، اونجا پیدا میشه. روایت دیگری هم هست که حالا از یه جهت عام‌تر هست، از امیرالمومنین سلام الله علیه در قرآن الحکم نقل شده. ایاکم ان تحب اعداء الله، می فرماید مبادا دشمنان خدا را دوست داری. او تصفی حبک لغیر اولیاء الله، نمی فرماید مبادا نسبت به غیر خدا محبت کنی یا بر غیر اولیاء خدا محبت کنی. محبت سطحی است. یا گاهی یه حالتی به آدم پیدا میشه، یه سال دیگه هم رفع میشه، یه صفت خوبی، یه کار خوبی از این کسی میبینه، دوستش میداره، بعدش هم فراموشش میکنه، تمام میشه. یه وقتا نه، در دل آدم یه محبت صاف و زلالی برقرار میشه، پیدا میشه، ثبات پیدا میکنه. تعبیر ادبی عربیش در اینجا اینه که میگن اصفا حب بوله، یعنی حبش رو خالص کرد برای او، صافی زلال کرد. میفرماید محبت خالصت، اون محبت های زلال و پاک و ثابت، اینا رو مخصوص اولیاء خدا قرار میده. غیر از اولیاء خدا را چنین محبتی در بارشون نداشته باشه. فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا بُشِرَ مَعْهُمْ، هر کس کسانی را دوست بداره با اونها مشهور میشه. این مضمون این روایت را در جلسات قبل هم عرض کردیم، تقریبا اگر متواتر نباشند مستفیده که المرء مع من احب، انسان با کسی مشهور میشه که او را دوست میداره. دنبالش در بعضی روایات داره ولو ان احدا ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه، اگه کسی سنگی هم رو دوست بداره در آخرت با همون سنگ مشهور میشه. ما امیدواریم با تربت سید و شهدا مشهور بشه. به هر حال محبت داشتن خدا به اولیای خدا لازمه محبت خدا، محبت داشتن اولیای خداست. خود این مراتبی داریم. حالا بحث تفصیلیش و اینها خیلی هم من آمادگی ندارم، همم خسته کننده برای شما خواهد بود اقسامشو. اجمالا گاهی از آدم یک کسی را دوست می‌داره چون اهل عبادت است، اهل تقوا است، اهل احسان است، اهل علم است. خب میدونه که خدا هم او را دوست داره. دیدن این صفات و اینها باعث میشه که او را دوست داشته باشه. وقتی توجه کنه به اینکه خدا هم او را دوست داره، طبعا بیشتر دوستش میده. ولی حتی اگه آدم اون رابطش رو با خدا هم درک نکنه، به خاطر کارهای خوبش دوستش میده. فطرت آدم اینه که کارهای خوب دوست میده. آدم شجاع را آدم دوست میده. آدمی که ایثارگر هست، برای دیگران خدمت میکنه، فداکاری میکنه، خود به خود آدم دوستش میده. ولو اینکه توجه هم نداشته باشه که آن ایمانش تا چه اندازه هست و با خدا چه اندازه ارتباط داره. ولی اگر محبت خالصتر بشه، محبت به خدا خالصتر بشه، میرسه به جایی که اگر کسی دیگر رو دوست داشته باشه فقط به خاطر انتصابش با خداست. یعنی هیچ دیگری باعث محبت نمیشه در دل او، چون دلش رو سپرده به خدا، در دلش محبت غیر خدا نیست. اگه محبتی به غیر خدا پیدا کنه، مال اینه که شعاعی از همون محبتی. مثال یه وقت زدم گفتم مثلا یک کسی رو دوست میداره، عکسش هم میبینه دوست میداره. این معنیش این که حالا دو چیز رو دوست میداره. شما عکس امام هم رو میبینید دوست میدارید. همین چند روز اخیر از آیت الله خزعلی میفرمودن من عکس امامم رو که میبینم میبوسم. الانشان عکس امام رو که میبینم میبوسم. تو همین اجلاس خبرگان چند روزی پیش میفرمودن. خب این معناش اینه که آدم یه بار یکی خدا رو دوست داره، دو تا محبوب داره، یکی خدا، یکی هم عکسش، یکی امام، یکی هم عکسش. یا نه اصلا محبت عکس موضوعیتی نداره، چون عکس اوست. اونایی که قلبشون مخصوص خدا میشه، پیغمبر اکرم و اهل بیت در درجه اول اینا رو دوست میدارن، اصلا چون اینا آینه خدا هستن، از خودشون چیزی ندارن، برای خودشون خودیتی قائل نیستن. اصلا دو چیز نیست، اینجور نیست که یکی خدا را دوست بدارد یکم رسول خدا. در ماها چرا؟ ماها همه دلمون را محبت خدا پر نکرده، نه یک گوشه ای دلمون هم هزار چی دوست داریم، یکیش هم خوب خدا هم را دوست. گاهی پیغمبر و امام و حضرت عباس و اینا را بیشتر از خدا دوست داریم، چون معرفتمون اونا بیشتره، اون خدا را دوست نشناختیم، اون اندازه به خود خدا به عبدال دنیم. در ماها چرا؟ اما اون کسانی که محبتشون کامل میشه و اصلا توجه اساسی و استقلالی غیر خدا ندارن، چیزی برای خودشون جز بندگی خدا قائل نیستن. کسانی هم که اونا رو دوست دارن هم چون بنده خدا هستن، بنده که خودش چیزی ندارن، مالک چیزی نیست. عبد مملوکن لا یملک شیئا لا یقدر نفسه شیئا لا یملک نفعا ولا ضرا. به هر حال حالا اون از کلاس ما بالاتره، بعد یه حدیبی بخوام حرف بزنم اینا اقلا یک بویی باید ازش برده باشم. اینا میگن بزرگان، بنده اهل این چیزا نیستم، خیلی پایین تر از اینا هستم. ولی به هر حال طوریست که محبت اقدمای خوب که صفات خوبی دارن با محبت خدا هیچ تنافی نداره، تضاد نداره. اینجور نیست که یا باید این باشه یا اون. آدم خدا را دوست داره، همونهایی که من و شما دوست داریم، اون شما را جسارت نکنه، خودم رو من. حالا خدا را هم که دوست داریم وقتی دقت می کنیم، ما خدا هم را با کاراش می شناسیم. اصلا خدا که میگیم یعنی چی؟ کسی که ما را آفریده. اصلا خدا را از راه افعالش می شناسیم، خدا رو به عنوان خالق یا به قول متکلمین به عنوان صانع میشناسیم. اول فعل خدا رو میشناسیم، اون فعلایی که با مذاقمون جور میاد و نفع ما تموم میشه و اینا، رحمت و مغفرت و رزاقیت و اینا باعث میشه خدا رو دوست بداریم، چیزایی که مربوط به نعمتهای خدا میشه. شاید در این اوائل کسانی که معرفتشون مثل بنده ضعیفه، اگه فکر بکنن درباره غضب خدا، درباره عذابهای خدا، همچون محبتی هم به خدا پیدا نمی‌کنن. دیگه گاهی سر به سر میشه، هم محبت هم بله. وقتی کامل تر میشه آدم، تنها خدا را با افعال نمی‌شناسه، بعد خدای علم و قدرت و حیات و صفات ذاتیش را. تنها به این چیزی نیست که در ما پیدا میشه، نعمتش به ما میرسه، صفات ذاتی خود خدا، اون کمالات را وقتی درک میکنه از اون جهت خدا را میشناسه و دوست داره. میگن حالا بر عهده کسانی که میگن بعضی بندگان هستن که به جایی میرسن که خدا به نحوی خودش را به اونها نشون میده. من نمیدونم یعنی چی. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا. اونا خود خدا را دوست دارن، یک کمال بی نهایتی در حد معرفت خودشون درک میکنن، محو اون کمال و جمال میشه. اینا از این چیزاییست که میگم از کلاس بنده مانده. ما معمولا خدا را با اعضای افعالش و صفت نعمتهاش و اینا میشناسیم و دوست میداریم. اولیاء خدا هم غالبا ما بیشتر به واسطه خدماتی که ما کردن در هدایت ما مؤثر بودن و اونایی که شفاعت میکنن ما را به خاطر شفاعت کردنشون دوستشون میداریم. اگر اون خدماتشون نبود ما را در هدایت نکرده بودن، اگر امید شفاعتشون نداشتیم چندون سراغشون نمی رفتیم. به محبت کمرنگی. به هر حال اینها با هم تضادی نداره. اون وقتی ممنوع از محبت غیر که تضاد پیدا کند، یعنی در عمل باعث میشه که یا آدم اطاعت خدا کنه یا اطاعت اون. اگر اطاعت خدا کرد پیداست که برای خدا حساب بیشتری باز کرده، بیشتر اون رو دوست. ولی اگر رسید به اون حد دیگه خدا را که دوست داره، محبت دیگران که اولیاء خدا باشن غیر از محبت خدا حساب جداگانه ندارد. مثل عکس محبوب هست که آدم وقتی کسی را دوست داره عکسش هم دوست داره، لباسش هم ببینه دوست داره. این دوتا محبت سه تا محبت نیست، این شعاع همون محبت است که بر اینا میتونه. در بغض هم همینطور هست. این مراتب به هر حال اونجایی که لازمه این محبت خدا این است که دوست بداره دوستانش را و دشمن بدارد دشمنانش را. اگه این نباشد محبت کامل نیست و شاید هم دوامم پیدا نکند. اون وقتی محبت خدا دوام پیدا میکنه که آدم دوستان خدا هم را دوست بداره، دشمنان خدا هم را دشمن بداره. اینجاست که میفرمند یکی از راه های کسب محبت خدا اینه که آدم با دشمنان خدا دشمن باشه. این محبت دوستی و دشمنانی، دشمنی با دوستان و دشمنان خدا، عملا مثل دو قوه جاذبه و دافعه میمونه برای این موجود زنده. در هر موجود زنده شما ملاحظه فرمایید، از گیاهان تا جانوران تا انسان، برای حیاتشون دو نوع فعالیت دارند. یکی چیزهای مفید را که ملایم ذاتشون هست جذب میکنن، یکی چیزهایی که مضر به حالشون هست منافات داره با حالشون، اونا را دفع میکنن. گیاهان اکسیژن را جذب میکنن، گاز کربنیک دفع میکنن. حیوانات غذاهایی رو که مفیده برشون، نور و حرارت و مواد غذایی لازم رو از ریشه جذب میکنن یا از برگ. حیوان خیلی روشنتره، غذایی رو میخوره، سایم رو دفع میکنه، مدفوعش، این چیزایی که براش خوب نبوده بیرون میریزه. قوه دافعه هست. در معنویات هم همینطوره. برای اینکه وقتی محبت در دل آدم پیدا شد رشد بکنه، مثل درختی که میخواد رشد کنه و تغذیه بشه، باید یه چیزایی جذب بشه تا این محبت رو رشد بده. هرچی فکر بکنه آدم درباره خوبی‌های خدا، نعمت‌های خدا، صفات خوب خدا، این رشد می‌کنه. هرچی دوستان خدا رو دوست بداره، دوستیش نسبت به خدا بیشتر میشه. حالا شاید همه ما تجربه کرده باشیم، تو خونه مثلا فرض کنید که یکی از اعضای خانواده که خیلی علم بشه علاقه داریم رفته مسافرت، یا حالا مثال بارزترش خانواده های شهده هست که عزیزی ازشون شهید شده، لباس اون شهید در خانه یه لباس مقدسی است. گاهی که دلشون تنگ میشه میرن یه نگاهی به لباسش میکنن، اونا به سینه میچسبنن، میبوسن. اگه به کلی رابطه قطع بشه، یعنی چیزی از آثار اون شهید یا آثار اون محبوب در خانه نباشه، تدریجا کم رنگ میشه محبت، کم کم دیگه یادشون میره. اون جمله معروف هست که از دل برود هر آن که از دیده برفت. وقتی آدم نمیبینه، آثارش رو نمیبینه، کم کم فراموش میکنه، محبتش هم تموم میشه. هرچی نسبت به آثارش وقتی خودش رو نمیبینه نسبت به آثارش بیشتر اظهار محبت کنه، اون محبت ثابتتر میشه، بلکه روش میبینی. در مورد بغض هم این همین هست. اگر آدم دشمن دوست خودش را باش دشمنی کنه، البته حالا ملاک دوستی در اینجا ارتباط با خدا است، دشمنی با او هم به خاطر معصیتش هست، واسطه عنادش هست، واسطه کفرش هست. در این جهت هم هرچه بیشتر عمل کند بغض قوی‌تر میشه و در نتیجه محبت خدا که این بغض دافعه اون محبت است بیشتر رشد می‌کنه. این بغض باعث میشه که چیزایی که مضر به محبت خداست دفع بشه از قلب آدم، دوستی دیگران که مزاحم است با دوستی خدا اینا رو دفع کنه تا اون نهال محبت در دل بیشتر رشد بکنه. اینه که همونطوری که محبت آثار، محبت اولیاء خدا مؤثر هست در این که محبت به خدا بیشتر میشه، بغض دشمنان خدا هم و دشمنی کردن، بغض تنهای حالت قلبی منظور نیست، عملا هم دشمنی کند با آنها. این باعث میشه که اون محبت بیشتر میشه، دافعه ایست که آفات رو از اون محبت دور میکنه، اون محبت خدا بیشتر رشد میکنه. این حقیقتی است که هم از لحاظ روانشناسی قابل اثبات است و تجربه ها نشون میده، هم در روایات و آیات ما شواهد زیادی داریم که بعدش خوندیم که از داد راه محبت خدا بغض با دشمنان خدا است. و هم در آیاتی به این مسئله خیلی تأکید شده که خوشبختانه در همین تشرفی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم به مناسبت اجلاس خبرگان، ایشون هم رو همین نکته تأکید فرمودن. فرمودن یکی از وظایف ما این است که بین دوست و دشمن مرزبندی کنیم، تعبیر ایشون. بعد این آیه رو تلاوت کردن. حالا من آیاتشون دو سه تا آیه از مربوطه به این که آیه مقدمش همین رو مقدمیت داره تلاوت میکنم. شما این لحن قرآن چیه در این روی؟ در اواخر سوره مجادله حالا شک کردم که اواخرش هست، بله این آیه آخر سوره مجادله هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا تجد قوما، يعني پیدا نمی کنی همچه آدمی، يعني وجود ندارد. کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه و با دشمنان خدا و اونایی که با خدا می ستیزن با اونها دوستی برقرار کنه، همچنین ممکن نیست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر، اگه مردمی ایمان به خدا و روز قیامت دارن نمیشه یوادون من حاد الله و رسوله. کسانی که با خدا و پیغمبر سر ستیز دارن با این هم دوستی کنند، این شدنی نیست. لا تجد قوما، همچی کسی پیدا نمیشه. بعد بفرمد اولائی که کتب فی قلوبهم الایمان، درست میخونم یا نه؟ بله و حافظین هست الان هم نه. اولائی که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولائی که حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. این آیه که با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار نمی کنند، اینها حزب الله هستند. یعنی علامت حزب الله در قرآن اینجور معرفی شد، حزب الله کسی است که با دشمنان خدا دوستی نمی کنند. اگر آدم اینجوری شد، خب طبعا بی خودی که آدم با دشمنان خدا نمی دوستی کنه، یک چیزی ازشون میبینه، خیلی ممکنه بهشون برسه، از اونها نفعی، هدیه‌ای، جایزه‌ای، امکاناتی، تسهیلاتی، اجازه ورودی، اجازه اقامتی، بالاخره چیزایی باید باشه. تا آدم بی خود که نمیره دشمن خدا رو دوست بداره دیگه. یعنی باید برای این که آدم با دشمنان خدا ستیز کند، با اون رابطه دوستی برنت کنه، باید یه عامل دافعه باید داشته باشی. باید خود این اصلا یک مجاهده ای باید بکنه که نگذاره اصلا محبت دشمنان خدا در دلش پیدا بشه. اگه اینجور شد، اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان، در چنین دلی که دوستی دشمنان خدا راه ندارد، خدا ایمان را تثبیت میکنه. کتب فی قلوبهم الایمان، یک. دوم، مزد دومی خدا به همچه کسانی میده، ایدهم به روح من، خدا اینها را با یک روح الهی تأیید میکنند. این تعبیر است که درباره انبیا و درباره حضرت عیسی به کار رفته. کسی که محبت دشمنان خدا را به دل راه نده، خدا با یک روح الهی او را تأیید میکنه، کمکش میکنه، دستش میگیره. و یدخلهم جنات تجری من دنیاش، در آخرت هم میبردش بهشت، خالدین فیها ابدا. نهایت چیزی که در اونجا فوق همه اینها خدا به اونها مرحمت میکنه اینه که یک خوشنودی طرفینی بین خدا و او برقرار میشه. گاهی در گذشته از این تا اونجایی که عقلمون میرسید و بیانمون وافی بود توضیح دادیم که این خیلی مقام عالی است، خیلی لذت فوق العاده ای داره، شاید بیش از این لذت امکان نداشته باشی برای یه موجود انسان، جوری بشه که بین او و او رضایت متقابل در خدا باشه. خدا او را دوست میداره، او را دوست میداره، خدا او را میپسنده، او را میپسنده، رضی الله عنهم و رضوان عنه. رضایت طرفینی بین خدا و چنین کسی برقرار میشه. اینا کیان؟ اولئک حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. اینجا تحذیر میکنه از اینکه با دشمنان خدا دوستی نکنید. کسانی اگر دشمنی با دشمنان خدا دوستی کنند اینجوری نمیشند، اما اگر دشمنی خدا دوستی دشمنان را در دلشون راه ندن، خدا اینقدر بهشون عنایت میکنه و پاداش های نیک میده، هم در دنیا هم در آخر. سلامت باشید. در سوره ممتحنه اول سوره اینجور شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. آهای مسلمان و مؤمنین، کسی که دشمن من است یعنی خدا و دشمن شماست، اینا دوست خودتون برقرار نمی، با این رابطه دوستی برقرار نکنید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. تلقون الیهم بالموده، یعنی چی رابطه دوستی داشته باشیم؟ یعنی شما روابط دوستی باش برقرار میکنید، گفتگو میکنید، پشت پرده گاهی گاهی هم علنی اظهار محبت میکنید. تلقون الیهم بالموده، فقط کفروا بما جاءكم من الحق. شما میخواد با اینها محبت برقرار کنید در اینکه اینها کافرن، منکرن اون حقی که بر شما نازل شده، قرآنی، اسلامی که بر شما نازل شده، اینها رو انکار میکنند. نه تنها این انکار میکنند، یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بربکم. اینا شما اول پیغمبر را و شما را آواره می کنند به خاطر اینکه ایمان دارید. با یه همچه کسانی رابطه دوستی برقرار می کنید؟ ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. این کار نکنید اگر واقعا در راه خدا جهاد میکنید و برای رضایت خدا کار میکنید. اگر ادعای شما اینه که ما در راه خدا تلاش میکنیم، جهاد میکنیم، خدا را دوست داریم، دنبال رضایت خدا هستیم، چنین کاری را نباید بکنید. این دوتا با هم جمع نمیشه. آدم دنبال رضایت خدا باشه اما با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار کنه، این نمیشه. بعد فرماد تسرون الیهم بالموده، معنا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم. شما پنهانی میرید روابط دوستانه با اینا برقرار میکنید، دوستی مخفیانه. تو سرونه الهی، یعنی سری مخفیانه با اونا میرید روابط دوستانه برقرار میکنید. خیال میکنید کسی نمیفهمه؟ من اعلمو به ما اخفیتم و ما اعلنتم. من بهتر میدونم که شما چی رو پنهان میکنید و چی رو آشکار میکنید. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. اگه کسی همچه کاری بکنه راه درست را گم کرده و گمراه شده. این راه درستی نیست که شما برید با دشمنان خدا رابطه دوستی برقرار کنید و پنهانی گفتگو داشته باشید. این رو میاد یک دوتا آیه دنبالش هست رو بخواهم، همش طولانی میشه. تا آخر سوره کمامش با همین مسائل مربوط. تا میرسه اینجا. این آیهی بود که مقام اعظم رهبری تلاوت فرمودن در همین جلسه که ما خبرگان داشتیم. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. شما باید تأسی کنید به ابراهیم و همراهانش. میدونید حضرت ابراهیم در اون شهری که زندگی میکرد در اونجا مبعوث به نبوت و رسالت شد، تنها بود. یک عمویی یا پدرزنی داشت که همون آزر بود و با اون زندگی میکرد و اون هم بت‌تراش بود. اصلا کارش بت‌تراشی بود، علاوه اینکه خودش بت‌پرست بود بت‌تراش هم بود. در یه جایی تنها زندگی میکرد. حالا کسانی با او بودن کی کم کم او را بودن خیلی در تاریخ روشن نیست. قرآن میفرماد و من کان معه، که حتما یک افراد قلیلی بوده. بعدش حضرت لوط که در یه شهر دیگری زندگی میکرد، فآمن له لوط و تا آخر داستان ها. به هر حال این که میفرماد ابراهیم و کسانی که با او بودن، این معناش این نیست که مثلا اینا یک جمعیت متناوبی بودن در مقابل نمرود. آن دومی تنهایی بود، انداختنش تو آتیش رو میخواستن به اصطلاح خودشون پرونده شو خاتمه بدن. اگر هم بودی چند نفری بودن، افراد ضعیف مستضعفی بودن. اینها با همین محدودیت شد تنهایی یا با چند نفر، افرادی که طبعا نه قدرتی داشتن نه ثروتی داشتن. اینا در مقابل قومشون که سلطان وقت بود، نمرود بود و همه دیگران هم بت‌پرست بودن، صاف وایسادن با صراحت گفتن انا براء منکم، و مما تعبدون من دون الله. ما همین، ما همین افراد ضعیف تنها تک و توک چند نفریم. از همه شما با این قدرتتون و عظمتتون و تمدنتون و صنایعتون و تکنولوژیتون، ما از همه شما بیزاریم. صاف برعا امن کن، نه از خودتون، از معبودهاتون هم. و من ما تعبدون من دون الله، ما از همه شما بیزاریم. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله بعد. ما برای همیشه با شما دشمنیم تا ایمان به خدای یگانه بیارید. حالا تنها نگفتند حالا شما راه خودتون، ما هم راه خودمون، اون طرف جوب شما، ما هم این طرف جوب. نه ما با شما دشمنیم و این دشمن ابدی خواهد بود. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء مگر اینکه ایمان به خدا بیاریم. بعد می‌فرماد الا قول ابراهیم لأبیه لأستغفرن لک. و این حالا اونجوری که بنده می‌فهمم از این آیه فرصت نشد که تفاصیل رو مراجعه کنم و اقوال اینا رو ببینم. این الا به نظر بنده استثناء است از اون اسره. این که می‌فرماید که ما گفتیم از ابراهیم و کسانی که با او بودن تأثیر کنید مگر در یه چیز. بنده اینجور می‌فهمه، یعنی یه کار ابراهیم کرد اونا نمیگیم شما بکنید. چی بود اون؟ به آذر گفت لأستغفرن لک. وقتی میخواست از آذر جدا بشه گفت لأستغفرن لک. دهی دعوتش میکرد بیا خدای یگانه رو پرست کن، دستت بود پرستی اینا. بعد اون گوشه میکرد، بعدش گفت که خب تو بر ما حق داری و من در کنار شما زندگی کردیم و این حرفا، من برای شما استغفار میکنم. آیه میفرماد حتی اینم نگید، وعده استغفارم بهشون ندید. این دیگه چرا؟ حالا استغفار رو ممکن بخاطر این باشه بگیم دعا میکنیم خدا هدایتش کنه و بیامرزدش، این کارم نکنی. این کسی که چون دشمن خدا هست حتی اینم نگیم که خدا هدایتش کنه، خدا بیامرزش اینا، هدایتش کنه بیامرزش. اینجا مسئله به خود ابهام پیدا میکنه که چرا اینا استثناء کرد. در یه آیه دیگری داستان حضرت ابراهیم این وعده را توضیح میده که این حضرت ابراهیم چرا همچی گفت. گفت و ما در اون آیه میفرماد و ما کان استغفار ابراهیم لأبی الا عن موعده وعدها ایاه فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه. میگه درسته که حضرت ابراهیم به خاطر اینکه خب عموش بود، بزرگش کرده بود، مثلا زهر گردنش داشت، همچون وعده ای بهش داد، ولی وقتی فهمید که نه این آدمی نیست که دست از دشمنی خدا برداره. یعنی فکری که آدم گاهی عدالت داره مال غفلتی است، مال سوء تفاهمی است، اشتباهی کرده، نفهمیده، با یک کسی دشمنی میکنه، بعدم عذرخواهی میکنه. گاهی دیده شده اشخاصی مثلا میگن ما متوجه نبودیم، نمیدونستیم، عذرخواهی میکنن. تا اینجا هست عیبی نداره آدم بگه که چون امید این داره که آدم هدایت بشه، دست از دشمنی برداره. اینجا دعا کنه خدایا توفیقش بده دست از دشمنی برداره، هدایت بشه. اما اگه فهمید نه این آدمی نیست که سر به راه بیاره، اونچنان عداوت در دلش مستحکم شده که شده عنصر شخصیتش، این دیگه آدم بشو نیست، آمریکا دیگه آدم بشو نیست. منظور همین سردمداران هیئت حاکمه آمریکاست. ولی خب مردم آمریکا مثل دیگران بیچاره، اونا خیلی مظلوم هستن خیلی هاشون. اینایی که قدرت در آمریکا بودن، اینا دیگه آدم بشو نیستن. 200 سال امتحان خودشون رو داده. لااقل ما در طول این 30-40 سال خوب اینا رو تجربه کردیم. همه جوری. و بهترینش دیگه همین تجربه آخری بود که مذاکره و این حرفا. و هنوز مراحل اولیه مذاکره اونا تاخت و تاز میکنن و زیاده طلبی میکنند و انگار اصلا به تعهداتشون هیچ پابند نیستن که ملاحظه میده. اگه اینجوری شد فلما تبین له انه عدو لله، این دیگه حق ندارید درش استغفار کنید، دیگه روی خوش نباید بهش نشون بدید. اونجا تبرعه. ابراهیم هم همین کارو کرد. ابراهیمی هم که وعده داده بود به عموش که براد استغفار میکنم، مال این بود که هنوز نمیدونست که این قابل هدایت هست یا نه. وقتی فهمید که این هدایت بشو نیست و این دیگه جزء شخصیت شده، این عداوت خدا، فلما تبین له انه عدو لله تبرع منه. اما در این حال شما از این هم تعصی به ابراهیم نکنید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم، تا میرسه اینجا الا قول ابراهیم لعبی لاستغفرن لک. اینا استثناء کنید، بقیه چی داره تأثیر کنید به ابراهیم. به دشمنان خدا بگید انا برعا منکم بدا بینانا فبینکم العداوتون بغضا. این جا شوخی بر نمیداره، دین است، خداست، سر اینا نمیشه معامله کرد. ما با شما دشمنیم. حالا گاهی آدم با دشمن معامله هم میکنه، به نفعش مصلحتی هست، اون اشکالی نمیشه. اما بدونه من دشمن تو هستم، تو هم دشمن منی، هیچ وقت هم امید به دوستی تو ندارم. خب تو به من احتیاج داری، منم به احتیاج، خب معامله میکنیم، هم معامله تعریف شده طبق مقرراتی با شرایط مساوی، نه اینکه اونا هر وقت دلشو بخواد بیان اینجا توی کشور ما با هر که بخوان تماس بگیرن، هر غلطی بخوان بکنن، هر توطئه‌ای بکنن. اون وقت بعضی دیپلمات‌های ما را اجازه ندن از فضای کشورشون عبور کنن. دیپلمات‌های ما می‌خواستن برن ونزوئلا، از فضای آمریکا می‌خواستن عبور کنن، اجازه ندادن. اون وقت اونا هر وقت بخوان بیان اینجا و با هر کسی قرار ملاقات بگذارند و توطئه‌ای بکنند، و اینها کار عاقلانه نیست. اسلام اینا را تجویز نمی کنه. یک سوره در قرآن هست عمده بحثش همین، برید سوره ممتحنه را بخونید. از اول اصلا سوره را اینجور شروع میکنه، با دشمنان خدا دوستی نکنید. ما میدونیم بعضیاتون محرمانه میرند گفتگو میکنند، قرار مدار میذارند، حالا قرار شفاهی قولهایی بهشون میدند، ما میدونیم. و انا اعلمو، اینجا از اون جاییست که خدا نمیگه والله یا انا، انه خود من، یعنی سر و کارتون با شخص. انا اعلمو بما اخفیتم و ما اعلنتم، اگه هیچ که نمیدونن من میدونم. شما پنهانی با چه روابطی با اشخاص برقرار میکنید، چه قولهایی بهشون میدید. و من یفعلهو
منکم، هم داره یا نه؟ بله منکم. فقد ضل سواء السبیل،
اگه کسی از میان شما هم چه غلطی بکنه گمراه شدی. شما نگاه بکنید ببینید ابراهیم تنها بود، حالا با چند نفری هم اطرافش صاف ایستادن، گفتن ما با شما شوخی و تعارف نداریم، ما دشمن شما، پدرکشتگی هم نداریم، چون شما مشرکی دشمن خدایی، ما
مؤمن هستیم، دوست خداییم، این با هم آبمون یه جوب نمیره. این دشمنی ما برطرف نمی شود مگر ایمان به خدا بیارید. بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا ابدا، با تأکید، هیچ وقت، مگر اینکه ایمان بیارید. حتی تومنون باید شفاف هستیم، مؤمن باید قرص باشیم، در مقابل کفار احساس ضعف نکنیم، بگه ما با هم دوست هستیم، حالا ایمانمون کاری نداریم، شما هر کی میخواد باشید باید. این یه جور رفتاره. نه، ما اصل همه چیزمون فدای دین هستیمون، برای دین هست، برای خداست، برای دوستان خداست. شما هستیتون برای دشمنی با خداست، میخواد دوستان خدا را نابود کنید، دین خدا را میخواد براندازید. هیچ هم ما با شما رفیق نمیشیم، مگر استثنایی کنید، حتی تؤمنوا بالله وحده. مؤمن باید این چنین باشه در مقابل کافر، بلکه در نهایت ضعف فردی و قوای ظاهری باشه، نباید سرخم بکنه در مقام. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم می‌دیم، عزت اسلام و مسلمین را حفظ بفرما، سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار، در ظهور ولی از تعجیل بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد.